انسان بین و سیل اشک و آه، کبر پستان بین و جام جهل و فرجام گناه، تیر و ترکش خون و آتش، خشم سرکش بیم چاه، دید بکشا بر ستم در این فریبستان علی، شمع شبهای دژم، ماه غریبستان علی، دید بکشا نقش انسان ماند، با جامی تهی سوخت لاله، مرد لیلی، خشک شد سرو سهی، زاگهی من جهل مند از آگهی، دیده بکشا ای سنم، ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه هستان علی.
بار دیگر فرا رسیدن ایام سوگواری و شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم و آرزو می کنم همه ما از پیروان راستین آن امام همام مظهر عدالت و روانمردی باشیم. در ادامه برنامه صبح به وقت فرهنگ با شما همراه هستیم، درباره بخشش و گذشت با شما گفتگو میکنیم. میخواییم بدونیم که آیا شما فرد بخشندهی هستید؟ از مصادیق بخشش و بزرگواری در زندگیتون برای ما بگید و ما بگید شما بخشندگی رو چگونه تعریف میکنید. 3558 شماره پیامک ماست و دو شما تلفن 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست. سری بزنیم به پیامک های شما. آقای حسین سبزی نوشتن بخشندگی و گذشت خصلت بزرگانه و باید گذشت و بخشش رو از بزرگان فرا گرفت. آقای علی شریفی از نورآباد فارس نوشتن در زندگی هرگز بخشندگی رو فراموش نمی کنم، چرا که رمز موفقیت گرایش به بخشش و گذشته و بخشش می تونه هم به صورت مالی باشه و هم به صورت معنوی. آقای عابدین رحیمی نوشتن اگر کسی به من بدی کنه خیلی دیر اون رو میبخشم و بخشش دیگران برام سخته. خدمت شما عرض کنم که مهارت بخشش و گذشت یکی از مهارت‌هایی که ما خودمون باید اون رو تمرین و تکرار بکنیم تا سعی کنیم که از خطهای دیگران بگذریم بدون اینکه خودمون آزار ببینیم و بدون اینکه ناراحت بشیم، چرا که بخشش خودش برکات و فواید فراوانی داره که اگر با اونها آشنا بشیم قطعا میتونیم خیلی زود و به سهولت و به آسانی از خطای دیگران بگذریم. آقای جلال کلهر از هرسین هم برای ما پیامک دادن و نوشتن بخشش و گذشت بذر محبت رو در دل ها میافشانه و باعث بزرگی و عزت میشه. آقای ابراهیم از مینودش نوشتن لذتی که در بخشش است در انتقام نیست و در همه موارد زندگی میشه گذشت کرد و دیگران رو بخشید. گاهی اوقات حتی در ساده ترین امور زندگی، مثلا در رانندگی، خیلی من گذشت میکنم و توصیه میکنم که رانندگان هم گذشت رو صلاحی خودشون قرار بدن، چرا که در همه امور زندگی، حتی کوچکترین و جزئی ترین امور هم، گذشت میتونه کارآمد و مثمر ثمر باشه. دیدگاه. امروز در بخش دیدگاه گفتگو میکنیم با خانم دکتر مریم فرزی، روانشناس. خانم دکتر فرزی سلام.
سلام، صبح شما و همینطور همه شنوندهای محترمتون بخیر.
درود بر شما، ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. خانم دکتر فرزی، ما امروز درباره گذشت با شنوندگانمون صحبت کردیم و به طور کلی راجع به بخشش ازشون پرسیدیم، ازشون خواستیم به ما بگن که آیا خودشون فرد بخشندهی هستند و بخشندگی رو در چه مواردی تعریف میکنن. از شما هم درخواست میکنیم که درباره بخشندگی با ما گفتگو کنین، بفهمین که صفت بخشندگی و بخشش چه تعریفی داره و ما به چه فردی میگیم فرد بخشندگی، یعنی در واقع افراد بخشنده چه ویژگی هایی رو دارن.
خدمتون عرض بکنم، ما زمانی میتونیم اسم خودمون رو بذاریم به عنوان یک فرد بخشنده که بتونیم در واقع با یک دید وسیع‌تر به مسائل پیرامون خودمون نگاه بکنیم، بتونیم چشم پوشی بکنیم، بتونیم کنار بیاییم، بتونیم برای اونها تو ذهنمون راه حل پیدا کنیم. اصولا افرادی که دید کوتاهی دارن، یعنی دید در واقع وسیع نسبت به مسائل ندارن، همیشه از کاه کوه میسازن، مسائل رو بسیار بزرگ میکنن، منفی نگر هستن. این نشون میده که افراد بخشنده افراد مثبت نگری هستن، افرادی هستن که دارای انرژی های زیادی هستن و میتونن بگذرن. چون ببینید، وقتی که شما به عنوان یک فرد بخشنده تعریف میشید، یعنی گذشت دارید. وقتی گذشت دارید، یعنی انتظار برگشت از کاری که انجام میدید رو ندارید. گذشت یک مرحله بالاتر از رفتار نودوستانه ما هست. ما وقتی رفتار نودوستانه داریم، به نوعی یک جایی گوشه ذهنمون انتظار برگشت رو در جایی داریم. اون که در واقع میگفتش که یک در واقع مصرع بیت شعری در این زمینه وجود داره که میگه شما کاری رو انجام بده که خداوند در جای دیگه بتونه این رو واسه تو جبران بکنه. گذشت از این هم بالاتر هست. وقتی شما انجام میدید، دیگه انتظار برگشت ندارید. این نشون دهنده رشد بالای اخلاقی در یک فرد هست. وقتی در واقع اخلاق در سطح بالا در یک فرد رشد میکنه، ایمان هم به همون اندازه قوی میشه و وقتی ما میبخشید و چشمتون رو میبندید، به این معنا هست که دیگه انتظار ندارید که جایی کسی در قبال شما بخواد کار مشابهی رو به همین شکل انجام بده. پس منفی نگاه نمی کنید، بز نمی کنید مسائل رو، فکر نمی کنید که شما در جایگاهی قرار دارید که الان انگار که همه چیز به دست شما داره باز میشه. احساس فخر، احساس غرور نداریم، احساس تکبر نداریم، احساس منیت نداریم، یعنی فکر این که من باید، این گره به دست من فقط میشه، پس من نمی کنم این کار. یعنی وقتی که فرد با این دید میره جلو، دید تلافی جویانه نداره، انتقام گیرانه نداره، کینه توزی تو وجودش نیست، و همه اینها ویژگی هایی هست که فرد بخشنده داره. البته با توجه به اینکه بخشندگی مراحلی داره و با توجه به موضوعات مختلف متفاوت میشه، اما از مسائل کوچک تا مسائل بزرگ رو در بر میگیره و حالا میگم در ارتباط با مسائل بسیار بزرگتر زمان طولانی تری رو به خودش اختصاص میده. اینطور نیست که نتونیم ببخشیم، فقط زمانش متفاوت هست. و دیگه اینکه افرادی که بخشندگی در وجودشون هست افراد همدلی هستن، یعنی وقتی اتفاقی میفته از زاویه دید طرف مقابل به موضوع نگاه میکنن، خودشون رو جای اون فرد میذارن که اگر زمان این اتفاق برای من میافتاد آیا من همین انتظار رو داشتم از دیگران که بخوان به همین شکل در مورد من رفتار بکنن. پس حس همدلی در این افراد هم بسیار بالا هست. من فکر میکنم که ویژگی های زیادی رو از افراد بخشنده من خدمت شما و همطور شنونده های محترم گفتم که اگر ما بتونیم این ویژگی ها رو در خودمون تقویت بکنیم، یه جورایی احساس رهاشدگی رو هم در خودمون تقویت میکنیم، چون اصلا وقتی نمیبخشیم خودمون رو داخل یک زندانی میکنیم که انگار که هیچ راه فراری وجود نداره و این باعث میشه که خودمون رو بسیار اذیت بکنیم. چرا؟ چون مرتب با مسئله‌ای که اتفاق افتاده نشخوار ذهنی داریم، مرتب اونو در ذهن مرور میکنیم و براش مرتب تو جایگاه‌های مختلف یه جورایی فاکتورهای مختلفی رو لحاظ میکنم که خب الان من تو این موقعیت قرار گرفتم و باید حقش رو کف دستش بذارم. اگر من بخوام ببخشم بعدش اون متوجه نمیشه و با افراد دیگه هم به همین شکل رفتار میکنه، یه جورایی در واقعی میشه واسش عادت. اینا اون نشخوارهای ذهنی ما هست که ما هر لحظه وقتی که موضوع به ذهنمون خطور میکنه یادش میافتیم، با این مسائل خودمون رو درگیر میکنیم، اذیت میکنیم، دعوا میکنیم، تو ذهنمون میجنگیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که حتما باید انتقام بگیریم، حتما باید تلافی بکنیم تا دقیقا دیگه این اتفاق نیفته. اما از طرف مقابل اگر راه حلی رو به ذهن خودمون بیاریم که مدلی رفتار بکنیم که به صورت یک آموزش غیر مستقیم در ارتباط با فرد خاطی انجام بشه که یه جورایی شرمنده بشه و این احساس درش قوت بگیره تا این خطا در جاهای دیگه و دفعات دیگه به حداقل ممکن برسه، این نشون دهنده دید وسیع و مثبت ما نسبت به مسائل هست. و اینکه هیچ وقت فکر نکنیم که با یک مسئله دیگه در واقع افراد محکوم به مرگ هستن.
بله،
اینم یکی دیگه از ویژگی های خوب افراد بخشنده هست که وقتی ما میبخشیم گذشت رو در وجود خودمون داریم تقویت میکنیم.
درسته.
و هر کسی نمیتونه به این درجه برسه که گذشت رو در خودش بخواد به معنای زیبا تقویت کنه، چیزی که در وجود مادر در ارتباط با فرزندش هست، یعنی جایی که فداکاری میکنه بدون اینکه انتظار هیچ گونه برگشتی بخواد از فرزند خودش داشته باشه. اما امکان پذیر هست زمانی که بتونیم رشد اخلاقی رو در خودمون داشته باشیم، یعنی بتونیم اخلاق رو در خودمون به جایی که فکر میکنیم ارتقا بدیم.
درسته، خیلی متشکرم. همونطور که شما هم فرمودین گذشت یک ویژگی هست که با تمرین و ممارست و یافتن مهارت در این ویژگی خوب میتونیم خودمون رو به فضایل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی نزدیک‌تر کنیم و اول از همه خودمون در واقع آزاد بشیم از شر اون چیزهایی که باعث رنجش ما میشه به دلیل اینکه دیگران رو نبخشیدیم، و بعد از اون خودمون به رشد و تعالی ویژه برسیم و انشاءالله که همه ما بتونیم انسان‌های بخشنده‌ای باشیم و بخشندگی رو از افرادی یاد بگیریم که در این زمینه الگو و سرمشق ما هستن. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فرزی، با شما خدافظی می‌کنم.
خدافظ.
دریچه. امروز در بخش دریچه همراهیم با خانم غزل پورخاکی. سلام، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. بریم به سراغ موضوعی که برای این بخش انتخاب کردیم.
موضوعی رو که امروز در موردش میخواییم صحبت کنیم در خصوص شغل پدر و تحصیلات مادر هستش که عاملی هست بر بی اشتهایی و پر اشتهایی پسرا. نتایج یک مطالعه نشون داده که بی اشتهایی و کم اشتهایی در بین پسران 6 تا 18 سال بسیار شایع هستش و برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی با اون در ارتباطه. همه هم میدونیم که اختلالات خوردن یکی از مورد توجه ترین اختلالات در سن پایین به شمار میرن که علاوه بر ایجاد اشکال در سلامت جسمی و عملکرد روانی کودکان و نوجوانان، کیفیت زندگی افراد مبتلا رو هم مختل میکنن و خیلی از پدرها و مادرها درگیر این مسئله هستند که یا با کم اشتهایی و بی اشتهایی فرزندانشون روبرو میشن یا با پر اشتهایی و واقعا نمیدونن که چه باید بکنن. این تحقیق علت اصلی این اختلالات رو هنوز به درستی شناسایی نکرده، اما بررسی عوامل مرتبط با این اختلالات میتونه در امر غربالگری، تشخیص و درمان اونها بسیار مفید و مؤثر باشه. یک بررسی که روی 11597 دانش آموز پسر دانش آموز یعنی بین سن 6 تا 18 ساله در مقاطع سگانه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان انجام شده نشون میده که 12.9% پسر بچه ها یا پسران دانش آموز پر اشتهایی دارن و 36.2% کم اشتهایی دارن. بین ابتلا به پر اشتهایی و کم اشتهایی با شغل مادر، داشتن رایانه شخصی و داشتن خودروی شخصی ارتباط آماری معناداری وجود نداره، ولی خیلی جالبه که بدونیم شغل پدر به شدت تأثیر میذاره روی شیوع بی اشتهایی در کودکان. نتایج مطالعه نشون میده که شیوع بی اشتهایی در کودکان با شغل پدر آزاد، یعنی پدرانی که شغل آزاد دارن، به طور معناداری بالاتر هستش، در حالی که پر اشتهایی ارتباط معناداری با شغل پدر نداره، یعنی فرزندان این پدرها دچار بی اشتهایی میشن. همینطور شیوع بی اشتهایی به طور معناداری در کودکانی که خانواده اونها کمتر از 5 نفر هستند بالاتر از کودکانیه که خانواده آنها بیشتر از 5 نفرن. نوع منزل، سن شروع غذا هم ارتباط معناداری با شیوع بی اشتهایی در کودکان داره. تحصیلات مادر، سن شروع غذا ارتباط معنادار داره با شیوع پر اشتهایی در کودکان، در حالی که ارتباط معناداری با شیوع بی اشتهایی در اونها نداره. در نهایت این رو باید عرض کنم خدمتتون که بی اشتهایی و کم اشتهایی در بین پسران 6 تا 18 سال بسیار شایع هستش و باید در نظر بگیریم که عوامل اقتصادی و اجتماعی رو بررسی بکنیم. این عوامل، تکرار میکنم خدمتتون، برای بی اشتهایی شامل شغل پدر، تعداد اعضای خانواده، نوع منزل، سن شروع غذای کمکی و برای پر اشتهایی تحصیلات مادر، نوع مدرسه و سن شروع غذای کمکی هست. یک امانت داری بکنیم از نام محقق این پژوهش، خانم هورا باقرفر که دانشجوی رشته پزشکی هستند که در پایان نامه خودشون به این تحقیق پرداختن. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما خانم پورخاکی. با شما خداحافظی می‌کنم.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
همچنان با شما همراهیم در برنامه صبح وقت فرهنگ درباره بخشش و گذشت با شما گفتگو میکنیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما افراد بخشنده چه ویژگی هایی دارن و آیا شما فرد بخشنده هستید یا نه. شک نداریم که در لحظات دعا و نیایش در شبهای قدر شما بسیاری از افرادی که موجب آزردگی خاطرتون شدن بخشیدید و به واسطه که همین بخشندگی به آرامش رسیدید و باعث شدید که بنده ای از بندگان خدا از حصار کینه رها بشه. درود بر شما که انقدر بخشندید. وقتی با خیلی ها صحبت میکنین میگن بخشیدن برامون سخته، انقدر از طرف مقابل آزار دیدیم و انقدر مکدر شده خاطرمون که نمیتونیم دیگران رو ببخشیم. واقعا مهارت بخشیدن دیگران باید در وجود همه ما تقویت بشه. باید سعی کنیم که ببخشیم، هر چند کسی به ما بدی کرده باشه و هر چند بدی اون طرف مقابل و اون فرد غیر قابل پوشش باشه، ببخشین تا خداوند از دریچه رحمت و مهربانیش به شما ارزانی کنه. پیامک‌های شما در لحظه‌های پایانی برنامه، آقای رضاپور نوشتن بخشندگی همیشه در زندگی برای من کارآمد بوده و گاهی اوقات باعث گشایش کارم شده. آقای شریعتی از فسا هم به این بیت شعر معروف اشاره کردن، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. اما لحظه های پایانی برنامه امروز و همراهان شما در این برنامه، نویسندگان زهر بزرگ، مهنوش محتشمی، مرجان رضاییان. صدا بردار فائز بزی. هماهنگی سهیلا رضایی. ارتباطات فروزان امیدی. گوینده نگین خواجه نصیر. و تهیه کننده زهرا نصراللهی. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با صبح وقت فرهنگ امروز. آرزو میکنم که همه ما بخشنده باشیم و از دریچه زیبایی ها به زندگی نگاه کنیم، ببخشیم تا خداوند هم به ما خیر و برکت عطا کنه. اگر در روزهای ماه مبارک رمضان دلهاتون ابری شد و چشماتون سر باریدن داشتن، به دلهاتون رخصت بخشایش بدید. خداحافظ.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید برای شما آرزوی بهروزی دارم. امیدوارم که روز بیشتر از روز پیش به طرف مطالعه برید و کتاب رو و دانه سرلوحه کارمون قرار بدید. دوستان عزیز، در کنار بانوی بزرگواری هستم که ازشون اجازه خواستم در مورد کتاب و مقوله مطالعه گفتگوی کوتاهی باشون داشته باشیم. سلام به شما.
سلام،
وقت شما خوش.
ممنونم. تنی
پاینده باشید انشاءالله. دوست دارم خودتون این بار شروع کنید توی این گزارش، از مطالعه بر ما بگید دغدغه شما به عنوان یک زن اول تو این جامعه درباره فضای مطالعه چیه؟
خب فضای مطالعه الان توی نسلهای جدید، من به عنوان یه مادری که دوتا فرزند دارم، اینه که میزان مطالعه کم شده و همش توی این فکرم که مثلا یه سمتی بره که بچه ها جذب کتاب خونی بشن، چون مسیر زندگی بچه ها شاید با کتاب خوندن تغییر پیدا کنه، شناخت بیشتری نسبت به جامعه پیدا بکنن. برای همین یه جاهایی، یه مراکزی دلم میخواد باشه که بچه ها رو ترغیب بکنه به کتابخوانی. کاش که مثلا یه مجموعه هایی باشه، حالا فضا منظورم بله، فضاهایی باشه که بچه ها به زبان بچگانه خودشون به این سمت کشیده بشن. یه خورده از اون فضای مجازی و دنیای مجازی بیرون بیان.
درسته. خب اشاره کردین که مادر هستین، مادر دو تا فرزند، انشالله خدا حفظش کنه. اما دوست دارید فرزند شما، حالا یا فرزندان این کشور مثل فرزندان شما، فکر می‌کنید به چه شاخه های مطالعاتی لازمه که کشیده بشن؟
خب هر بچه مطمئنن یه خلق و خویی داره.
بله.
یه بچه شاید دوست داشته باشه مثلا به سمت چیزای فضایی، یکی بله، به چیزای علمی علاقه داشته باشه. ولی چقدر خوبه که ما اول به بچه‌مون تاریخ ایرانو مشخص بکنیم با همون داستان‌هایی که موجوده، داستان‌های قدیمی که موجوده. الان بعضی از نویسنده‌ها
بله،
اینا رو
دارن بازنویسی می‌کنن.
بازنویسی بله، می‌کنن. بودن این کتاب‌ها به نظر من احیا می‌کنه دوباره ایرانی بودنو و خیلی خوبه تاریخ ایرانو مثلا بخوان بچه‌ها
بخونن
در قالب داستان. آره، حتی چیزای واقعی، حالا جدای از شاهنامه یا مثلا کلید و دمنه که کتاباش الان هستن خیلی به زبان ساده مثلا واسه بچه‌ها هست توی بازار، ولی کاش که تاریخ ایرانم بشه مثلا جز موضوعاتی بشه که بچه ها شناخت بیشتری پیدا کنن، به خصوص افرادی که واسه ایران تلاش کردن، واسه آبادانی ایران، حالا در هر زمینه‌ای که بوده، یا مثلا دلاورانه جنگیدن
بله،
که حتی خیلی از بزرگترها اینا رو نمیشناسن. چقدر خوبه تو قالب کتابای نوجوانان یا کودکان بیاد و اینا شناخت پیدا بکنن.
از شما سپاسگزارم.
ممنون، متشکرم.
انشالله که قشر فرهنگی ما، افراد دست به قلم، اهالی ادبیات شنیده باشند. اگر چه بارها شنیدن، باز هم یک تلنگری بود برای اینکه ما یک نگاهی بهتر و موشکافانه تر بندازیم به وضعیت الگوسازی برای کودکان و نوجوانانمون و بتونیم این روند رو در جامعه جهانی گسترش